با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. اجازه بفرمایید تشبیه به یک قصیده از سعدی بزرگ رو برای شما بخوانم، چند بیت که عرض شود که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است، صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا ملک، نویسنده به کتاب مشهور. باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، از اون که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. نه در جهان گل رویی و سبزه زنخیز، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار. چو ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار. زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. قصیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است: به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میداد که سعدی به قول معروف انترناسیونالیست بوده. البته این اصراری که در سرزمین ایران بوده است، همواره گروهی به همین وضعیت از شبد که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دوره های مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونباری بوده است، گروهی فراری. و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مضایقی که بوده است گریخته است به بغداد، و اونجایی است که می فرماید: چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح، به جهت اینکه ساعت 2 بعد از شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های عرض کنم در پارکینگ صداش رفت به هوا و نیم ساعت به نیم ساعت انواع اقسام صداها رو ایجاد می‌کرد. خلاصه سرانجام زنگ زدیم به پلیس و یه دردسر دیگری شد. گفتن حالا باید بنشینید تا پلیس بیاد. نشستیم و ساعت 5 دو تا پلیس آمدند و اینها، و قبلا هم گفته بود چه شماره ای داره، ما نصف شب دوربین کشیدیم ببینیم چه شماره ای ماشین چیست و اینها. بالاخره پلیس آمدن، کاری هم نکردن، گفتن که شما بایستی با مدیریت اینجا صحبت کنید و از اینجور داستان ها. باری نخوابیدیم دیشب. بله، برگردیم سر موضوع. عرض می شود که خدمت شما عرض کردم که این اسلام عزیز که به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند، بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدند. چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود، می گفت که آقا شهادتت رو بگو به قول معروف، شدن لا اله الا الله، شدن محمد رسول الله، شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل اینکه اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده. اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه میکنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتند، در میابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان. واقعا بعد از هزار سال شمشیر و هزار سال قتل عام، اینها یه چیز حدود 7-8 درصد بیشتر اینها مشرف نشدند با این اسلام عزیز. و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است، به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست، اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود، اون هم یک دیکتاتوری بود. هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادگی گسترده بود و مردم هند به بیچارگی مطلق بودند. دیشب عرض می‌کردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان، که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن. اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است. امروز شده است عرض می‌کنم که لجنکده جهان هست واقعا پاکستان، به واسطه وجود و حضور عرض می‌کنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها رو میخشکاند، فرهنگ قومی مردم رو از بین میبرد و اینا. حالا بماند، ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی میگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل و دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض می شود که با مرگ یزدگرد از میان رفته و بعد دیگر عرض می شود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها. و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما، بعد از عرب تنها پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته کریم خان زن بوده تا می رسیم به دوره رضا شاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست و عرض شود که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته یک نظام محترمی بوده است در سرزمین ما، و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها از این استفاده کردند، کما اینکه امروز هم ببینیم میگن پادشاه عربستان سعودی. اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمیدانن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض میکنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با یه چارقد و اینها پادشاهی اینها. حالا بماند، باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن. و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند، یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافیای جهان، ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، که اون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده. بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام عرض شود که این انشعاب ها در ایران، به جهت این که میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن میخواست و پیغمبر اسلام میخواست و عمر میخواست و اینها مستقر شود، میسر نبود این ذهنیت. اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابانها آمده بود، هیچ گونه سنخیتی با حال و هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیط دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این سنخیت نبود، ولی اینا آمدند و عرض شود که بعد بنای ستمکارگی رو گذاشتند تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها. و این مدت زمان 100 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید و سرانجام ایرانیان دست به کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی، که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب را از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شود که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها. و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان مفصلش نشدم چون میترسم که قضیه به قدر گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونگی کشتن ابو مسلم خراسانی. مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان، که اینها کسانی بودند که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن، البته برای مکه. و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برامکه رو کشته است و اینها. بعضی داستان هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته. و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم، ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها. و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته از عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اون چنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برامکه به وجهی بوده است که اگر هارون پولی میخواسته بایستی با اجازه یحیی یا خالد برمکی یا جعفر از خزینه میگرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست. موضوع عرض کنم که این خواهر و این داستان ها نیست. حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدن برمکیان رو و عرض شد که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ، ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخ نامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله، خب اینجا بخش مفصلی است. بله، و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. اینها فرد برامکه بودن. بله، یحیی، یعنی یحیی برامکی 4 پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود، و گاه فز خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودند، یعنی جانشین پدر بودند در تشکیلات، نیابت قدرت بودند در عرض کنم که تشکیلات خلافت، و چنون که رشید خواستی به انتخاب رشید یعنی هارون. اتفاقا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامر الامه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 11 تشریف نبردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر میشد. و نه بطنانه ما باستی بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا، این چه کاره بوده؟ برای چی آمده اینجا؟ چه کار میکنه؟ این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینها سوالاتی است که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می شود که استخوان‌های پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام میکنیم و اعزاز میکنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوان‌های گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینها؟ چه بوده داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون میخونم، این نثر زیبای بلعمی اینا. بله، خیلی خوب. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند، و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند همه امیران. پیداست که این نتورکی شبکه درست شده بود که اینا همه بر سر کارها بودند. حالا این هم باز ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم واقعا انصاف چیست وقتی کسی مثل خواجه نظام الملک میآید 10-11 پسر داره، همه قدرت ها رو به اینها داده و عرض می شود که همه ثروت ها رو اینها جمع می کردن، یا اینکه خاندان برمکی ضمن فرزانگی که اینها داشتن، که اینها برامکه و برمکی و اینها، یعنی اینها در حقیقت متولیان تشکیلات عرض کنم که بودایان بودن در خراسان اینها، و بعد این برامکه بر اینها مانده. باری اینها داستان اینها چه بود واقعا؟ آیا اینها سوء استفاده میکردن؟ آیا اینها در خدمت دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها که عرض کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در اونجا بودند؟ برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم از کنم از آن دارند این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون به تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله، و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله، و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضایش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله، مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب خلفا اینها یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بسیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش اینها، اما اینها مردانی بودند دانشی، اهل فضل، اهل معرفت. اینها توانستند یک کاری بکنند که اون تمدن به وجود بیاد و چهار تا دانشمند. اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی‌آورد، من به شما قول میدم. یعنی وقتی صفاتشون نگاه میکنیم و عرض کنم که اینها چیز بودند، ولی فقیه بودند اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه‌هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودند و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگ دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدند، اینها در خدمت اینها بودند. اگر یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید، فیلسوفان رو دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی و اینها. اینا مردمان عقب افتاده و ارتجاعی بودند و هستند. این سادات اینا مالی نبودند، ملت بیچاره ایران چسبیده به سخن‌های گندیده اینها. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت، عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستند. در حقیقت در عمل قدرت اول بودند، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی. خانوما رو جمع می‌کرد و در مجلس زنان بود که شراب می‌خورد. و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی. موسیقی دانم جمع می‌کرد، مرد عرض کنم اهل ذوق خوردی. و فز به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فز بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشید، با سرش میداخت پایین. پس فز خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش بیرون کشید، دیگه حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون اینا غلط‌های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیر رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندرایی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هرچه به باید گفتن بگوید از هر کاری، و من او را بفرمایم، اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه نداد، معنیش کاملا واضحه، فکر نمی‌کنم احتیاج توضیح داشته باشم. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. یعنی همه قدرت رو داد، انگشتری امیرالمومنین او را داد، یعنی که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر میشود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما این حال جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چنگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده، که تو ایشان بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که بود که تو را خوش نیاید. سرانجام کار رسید به اینکه او انتخاب بکنه، پدر انتخاب بکنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همین راند تا اون وقت که کار بر او بگشت. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی بدونجا رسید که یحیی برسید. بله. و بر ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباس را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی به من برمیگردم، این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
دیشب من تبریک و تهنیت گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی واسه اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه ایران چه خدمات بزرگی به این سرزمین کردند و اینها که جای دیگر طلب میکنند. حالا یک لطیفه هم خدمتتون بگم، اینها میگن یک هموطن ارمنی در اصفهان رفت و مسلمان شد، تحقیق درستی نکرده بود، رفت این بعد از اینکه مشرف شد و به نور اسلام منور شد گفتن آقا عرق نمیشه خورد، گفت آبجو چی؟ گفت آبجو مثلا حرفش نزن، کالباس و اینها به طور کل فراموش کن، اینها تازه حالا باسی بری ختنم بکنی. گفت عجب گرفتاری شدم، ای داد بیداد بیچاره شدم. بعد وقت رفت پیش همون آخوند گفت آقا ما چیکار بکنیم، ما رو برگردن به همون مسیحی خودم باشم. گفت آقا حکمت اعدامه. بیچاره بدبخت دیپرسشن گرفت و بیچاره و اینا، و بعد از مدتی رنگ زرد تو دیگه نمیشد کاری کرد، نمیشد تفریحی کرد، نمیشد فلان. بالاخره رفت پیش مرد دانایی، گفت برادر ارمنی، گفت ما، گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقت میخوری، سازت هم میزنی، همه کارها. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینید چه حرفایی برای درویش در آوردن اینها. و اصل قضیه هم همین بوده، آقا این یک چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان ها آمده بود، نمیشد این رو تحمل کرد. به ایرانی که به سازش به آواز و به شراب عادت داشت، اساسا ایرانی شرابش رو هرگز تعطیل نکرده، آخونده هم میخورن. این از که یک طریقی گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار، رو عرض کنم که حقیقت که این داستان تصوف که حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. باری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که و بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی سر گفته بود بکش از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود. پس چهار دلیل داشته، همونطور که خدمت عرض کردم فقط داستان عباسه نبوده، این عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال، و چون هادی با رشید جفا کردی این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی. چون رشید بنشست این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از او نزدیکتر کس نبودی. حال تجسم بفرمایید خلیفه مسلمین، اینا مردمان دانا و بصیر که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و عرض کنم موسیقی بود و اندوسات و اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوطه، اونقدر برو حج که خسته بشه. این نیست که خدا نباشد، حالا که بوده مثلا چی وضع ما چه شده که حالا ایدادی بیدن. بله خب. بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چشم یا از زبان او خطایی آید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جز اندر مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شوی بود میان تو و او نبود، ولیکن از بهر اون به مجلس اندر گستاخ در آیی و بنشینی. جعفر گفت هرچه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباسه را به دو داد بزنی، و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی. جعفر نجست اون سو و عباسه اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردندی. و عباسه نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شهر مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور، فرمود از سید قرشی و سیاه و حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل الكتاب و غیر اهل الكتاب، و کفار حربی. در این زمانه کسی را که بخت برگردد اسیر مغلطه روزخان خر گردد، سیاه نامتر از او کسی بود که زجل مرید واعظ از روزخان بتر گردد. این داستانه را آخوندها برای خر کردن عوام اینها سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستانها سوید سید قریشی، نه اینجور نیست. میگه زن آداد و برده، برده کی بود؟ زنهای مردم بیچاره که اسیر میکردن میبردن، یه کسی که زیبا بودن لباس اونچنانی میپوشن میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله. و عباسه نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده، و جعفر نیز نیکو بود، و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد از پنهان با یکدیگر گرد آمدند، یعنی با هم نزدیک شده. و عباسه بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد، و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. و چون سالی ببود یعنی یک سال گذشت، عباسه با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی، و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد. و اون حدیث به دل اندر همی داشت. کینه‌شو به دل گرفت و سه مورد دیگری هم بوده. بله.